هستیم در عصر دوشنبه دهم فروردین ماه 1405 خورشیدی. افتخار همراهی و همدلی با شما سروران عالی مقام رو داریم و خوش سعادتیم بابت این همنشینی و همراهی و خوشنشینی شما بزرگواران با شبکه محبوب، شبکه بانینیتون، شبکه رادیویی گفتگو. ایران سربلند تلاش میکنه تا در قامت روایت‌های این دفاع مقدس جنگ رمضان با شما نازنینان بر قامت چهار ضلع اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ هم ساحت برنامه‌های گفتگویی و هم برنامه‌های تولیدیش رو تقدیم بکنه. مثل همیشه امیدوار و آرزومندیم که شما هم ما رو از آرا، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون محروم نسازید که بهترین راهگشا و راهنمای ما در این فصل ارتباطی است. یک نکته دیگر رو هم کوتاه عرض بکنم. ما به دنبال یک برقراری ارتباط بسیار بسیار متفاوت و مهم هستیم. به محض این برقراری مژده رو میدم که ریزترین و دقیقترین اطلاعات رو درباره مسئله تمامیت ارضی کشورمان، راست قامتی نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفان و سربازان گمنام آقای امام زمان با شما نازنینان در میان بگذاریم. هنوز فصل ارتباطی محقق نشده، درست میگم؟ بسیار عالی. یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم و اگر که شد میریم سراغ ارتباط، اگر نه چند خبر رو با شما بزرگواران مطرح خواهم کرد.
الموت الله من ركوب العاري يا ابن الحسن ملام دم بياري در راه تو سر می دهیم آری هرگز نخواهم داتن بخاری آری این بانگ حلم ناصر است این بانگ حلم ناصر است ایران سرا پا حاضر است این مرگ با فضل
به قطع و حتف تک تک شما نازنینان خبر شهادت این دلیر تنگستان عزیزمون سردار بزرگوار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو شنیدیم. رهبر معظم انقلاب هم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای پیامی رو در باره این زایعه و حادثه تلخ که صدمه و سلمه بسیار بزرگ بر روایت قافله شهدای ایران زمین بود منتشر کردن. من اجازه میخوام یک بار دیگه این پیام رو با شما عزیزان قسمت بکنم. متن پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای: بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا و عند ربهم یرزقون. فرمانده غیور و شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریابان علیرضا تنگسیری پس از سالها مجاهدت به مقام شهادت مزین شد. شهادت آن فرزند دلیر تنگستان، سرباز ایران و پاسدار اسلام در حماسه جنگ تحمیلی سوم برای مردم دلاور خیز بوشهر، جوانان منطقه جنوب، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران که همواره حافظ استقلال و مرزهای آبی ایران خصوصاً خلیج فارس می باشند، سند افتخاری عظیم محسوب می شود. با مسیر اقتدار و مقاومت دریایی ایران را قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته طی نماید انشاءالله. این جانب شهادت آن فرمانده سلحشور را به خانواده ارجمند، همرزمان و فرماندهان نیروی دریایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید علو درجات را مسئلت می کنم. سید مشتبه حسینی خامنه ای دهم فروردین 1405. اجازه میخوام این نکته را عرض بکنم که مراسم تشییع این شهید بزرگوار فردا سه‌شنبه 11 فروردین ساعت 8:30 صبح در بندر عباس با حضور مردمان غیور از این خطه، خطه‌ای که سردار تنگسیری و سرداران فراوانی رو در دل خود رشد داد، برگزار خواهد شد. روحش شاد، یادش گرامی.
علی خامنه ایم امام این امت، ارثی که برای ما گذاشت ایران پاینده. انتقام، انتقام حیدر، حیدر انتقام، انتقام خیبر، خیبر انتقام، انتقام حیدر، حیدر انتقام، خیبر، خیبر برخیزی، برخیزی برادران و خواهران، برخیزی، برخیزی آهای مردم جهان، برخیزی، برخیزی گلی نستی که ظهور حضرت صاحب الزمان، برخیزی، برخیزی بزن، بزن دوباره، بزن پدر دراره، بزن که جنت نکنه دیگه اسم ایران و بیاره، بزن به قلب هدف، بزن، بزن صف به صف، بزن به نام نایه حضرت شاه نجف. انهدام، انهدام خیبر، خیبر انهدام، یا اسد الله نصر من الله، حیدر با مدد از یار صد و ده بار حیدر جرار، حیدر الفرار، الفرار خیبر، خیبر الفرار، الفرار خیبر، خیبر.
زندگی برای اونها تق خواهد شد بدون تردید، فکر نکنن که زدن و تمام، نه.
عزیزان بزرگوار، نازنینان همراه، هنوز موفق به برقراری ارتباط نشدیم، از این رو با چند خبر با شما عزیزان همراه خواهم بود و به محض برقراری ارتباط به قطع و حتم زنده و مستقیم این روایت ها و آن گفتگوها رو با شما در میان خواهیم گذاشت. بریم سراغ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا. به نظرم از خبرگزاری صدا و سیما اگر که اجازه میدید دوستان عزیز آغاز بکنیم. خدمت شما عرض بکنم که روایتی رو من با نگاه خبرگزاری صدا و سیما با شما در میان میگذارم از صحبت‌های جناب دکتر بقایی، سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمون، مبنی بر آنکه بی‌اعتنایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال تجاوزها علیه تأسیسات هستی کشورمان را تأسف بار توضیح و تشریح کرده است. جناب آقای بقایی امروز آنچنان که ساعت پیش هم عرض کردم مثل همیشه یک سخنرانی داشت و در کنار اون در قالب روایت گزارش ها از دستگاه دیپلماسی کشورمون پاسخگوی سوالات خبرنگاران هم بود. از بخش های مختلف از او سوال شد و در نهایت در مواجهه با میشه گفت استیصال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بی‌اعتنایی رو به شدت تأسف بار خواندند. جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به جلوگیری رژیم صهیونی از برگزاری مراسم یک شنبه نخل در بیت المقدس پیامی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده و نوشته صهیونیست در تلاش است تا هر گونه اثری از اسلام و مسیحیت را پاک کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای قالیباف در این پیام نوشته پیش از سال 1948 مسیحیان 12.5% از جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دادند، اکنون این رقم به 1% رسیده. صهیونیست در تلاش است تا هر گونه اثری از اسلام و مسیحیت را پاک کند. رئیس مجلس تصویری از برگزاری این مراسم در کلیسای گریگور مقدس تهران را برای مخاطبان جهانی به نمایش گذاشت و باز هم نسبت به این نگاه‌های به شدت رادیکال رژیم قاسم صهیونی انتقاد داشته. بعدیست این رکتر هم اضافه کنم که پلیس رژیم صهیون روز گذشته از ورود کاردینال پیر باتیستا پیزابالا رهبر کلیساهای کاتولیک در بیت المقدس به کلیسای مقبره مقدس برای برگزاری مراسم یکشنبه نخل جلوگیری کرد که موجب احضار سفیر این رژیم از سوی واتیکان و محکومیت رژیم از سوی سران جمعیت کشورهای مسیحی شده. این هم نکته جالبی است که بدانید این اولین باره که در قرن‌های اخیر رؤسای کلیسا از برگزاری مراسم یکشنبه نخل در کلیسای مقبره مقدس در بیت المقدس منع شدند. نفت برنت در آستانه جهش بی سابقه در حوزه قیمت ماهانه قرار گرفته. باز هم خبرگزاری صدا و سیما این بار به نقل از رویترز نقل کرد که قیمت نفت در معامله های روز دوشنبه امروز 10 فروردین روند افزایشی رو در پیش گرفته و پس از آغاز حمله نیروهای مسلح یمن به رژیم صهیونی گسترش دامنه جنگ امریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه ایران قیمت ماهانه شاخص برنت دریای شمال نفت دریای شمال در مسیر افزایشی بی سابقه قرار گرفته است. تنها فصلی از این قیمت‌ها رو با شما در میان می‌گذارم تا مسئله این شکل افزایش و البته پدیده‌ها و پیامدهایی که با خودش به همراه داره رو در نظر بگیرید. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال پس از آنکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته جمعه 7 فروردین 4.2% افزایش یافت تا ساعت 9:33 روز دوشنبه امروز 10 فروردین به وقت گرینویچ، یعنی میشه حوالی ساعت 12 ظهر ما، با $3.20 با 2.8% افزایش به $115.77 برای هر بشکه رسید. نفت خام شاخص WTI امریکا هم پس از افزایش 55% به $101.51 به ازای هر بشکه داد و ستد شد. همراه بشیم دقایقی بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو با شبکه خبر صحبت آقای رحمت ابراهیمی از کارشناسان مسائل سیاسی امنیتی رو بشنویم.
های مسلح و کارگزاران دیگه نظام و بحث بعدیمون مردم هستن، یعنی سه جبهه. اگه ما الان فرض کنیم که امشب در میدان شهید تهران مقدم که ما شب اونجا حضور پیدا میکنیم، اگه بخوام بگیم میگه ما الان در محور تهران مقدم هستم، در محور جنوب هستم، در مثلا اهواز هستم، یکی از محورها اینجا هستش.
دقیقاً این سه مؤلفه بود که ما همیشه در تحلیل جنگ 12 روزه به اون اشاره می‌کردیم و شده بود رمز موفقیت و کلیدهای عبور از اون مقطع حساس.
تو این بخش حرف زیاد می‌شید خانم مای، ما در جنگ 12 روزه اول دشمن با تصور اینکه فرماندهان نظامی رو بتونه شهید بکنه و با شهادت این فرماندهان میتونه مردم رو با اون در حقیقت جنگی که علیه ما را انداخت، چون ما جنگ ابعاد مختلف رو فقط نظامی جنگ اقتصادی داریم، با تحریم‌های ظالمانه که علیه ما ایجاد کردن، فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی ایران وارد شد و تحمل جانانه و مقاومت جانانه که مردم از اون روز نشون دادن و الان بیشتر دارن از خودشون بروز میدن، تصور این بود که مردم میریزن تو خیابون و اون اقداماتی رو که اونها حضرت آقام بهش اشاره کردن، بحث کودتا رو میتونن در داخل پیاده بکنن. در مرحله سوم چند وقت بعد ما شاهد اغتشاشگرایی بودیم که از در حقیقت اتفاقی افتاد که نیروهای نظامی ما عزیزانمون در فراجا به لحاظ اینکه مسلح نبودن اینها سوء استفاده کردن. الان مردم میان تو خیابون، کاسبیا سر جاشونه، مغازه‌ها سر جاشونه، نه تنها کاسبیا نسبت به قبل کمتر نشده که به نوعی میشه گفت بیشتر هم شده، مردم همه در کاسبا در امنیت کامل هستن و میتونن بیان کاراشون انجام بدن. در اون مقطع اینا تصورشون این بود که خب حالا مردم میان خیابون، مردم که اومدن خیابون، مردمی که اونها تصور، نه مردم واقعی، اینها یعنی که الان تو کف خیابون، تو شبها هستن، تو میادین هستن، در شهرهای مختلف زیر بارون، زیر موشک بارون دارن میان اقداماتی که باید در بحث دفاع از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که خود ماها به عنوان مردم در حقیقت این انقلاب رو انجام دادیم داریم ازش دفاع میکنیم. در اون مرحله موفق نشدن. تو مرحله سوم گفتن خب رهبری رو میزنیم، فرماندهان نظام رو هم میزنیم، ترور میکنیم، به شهادت میرسونیم، مردم رو هم مورد در حقیقت حمله و شهادت قرار میده، مردم به شهادت برسن که شاید بتوانن با شهادت مردم، با شهادت عزیزان ما، با شهادت حضرت آقا که جونش رو فدای ملت کرد و این نشون داد آن چرا که مقام معظم رهبری امام شهید امام خامنه‌ای در خطوط وطن پرستی و میهن دوستی که اعلان کرد به منصه ظهور رسون، شاید برای بعضی ها سخت باشه که چرا بابا ما این همه داریم شهید میدیم. تفاوتی که فرهنگ و مکتب امام حسین داره با دیگر مکاتب در این هستش، فرماندهان ما در خط مقدم جبهه هستن، به نیروها اعلام میکنن بیایید جلو. خب ما الان امروز اعلام شد سردار تنگسیری به شهادت رسیدن. ملت عزیز بدونه این که عزیزان ما در این سطوح به شهادت میرسن ناشی از این موضوع هستش که فرماندهان ما به عکس جبهه کف که در عقب جبهه و در سنگرها و در زیرزمینها مخفی شدن و به مردم اعلام میکنه که برید و بریزید با به اصطلاح دشمن فرضی که اونها تو ذهن دارن مقابله بکنید، اتفاقی براشون نمیفته و ما شاهد شهادت ها هستیم. این خون هایی که ریخته میشه،
یه نکته رو گفتید که اونها فکر میکردن که با زدن رهبری و فرماندهان ارشد خب مردم هم تضعیف میشن، میتونن بر مردم تأثیر خودشون رو بگذارن و اون فروپاشی و اون موضوع تجزیه‌ای که همیشه در ذهنشون به عنوان یک هدف کلان دنبال میکردن زودتر اتفاق بیفته. برسیم به این نکته اساسی، حالا بعد راجع به اون بخش اول محور مهم یمن و لبنان و عملکرد حزب الله با شما صحبت دارم. دیدیم که این اتفاق افتاد و به رغم اینکه ما فقدان‌های بسیار عظیمی رو تجربه کردیم، ولی ما یک ساختار قوی مستحکمی رو از جمهوری اسلامی ایران دیدیم که برخلاف تصورات دشمن بود.
ببینید، تصور غلط دشمن این بود که نظام در ایران فرد محور هستش، اینکه شهید حاجی زاده رو به شهادت میرسونن، اینکه حضرت آقا رو به شهادت میرسونن، تصور اینها بود که در اینجا نظامی باش رو هستیم که اگه خاطر شریفیتون باشه این موضوع مطرح بود که رهبری نظام اگر به شهادت برسه، رهبری نظام ترور بشه، ما میتوانیم در ایران سیطره پیدا بکنیم، تجزیه ایران رقم بخوره. اینا عرچنگای ابتدای حرف میزنن. در طوفان الاقصی ما شاهد موضوعات زیاد بودیم. ابتدا یک ادعای بزرگی رو مطرح میکنن که ساقط کردن نظام، تجزیه نظام، بعد الان به این مرحله میرسن که ما میخوایم تنگه هرمزی رو باز کنیم، تنگه هرمز که قبلا باز بود. آن چرا که دشمن نمیتونه فهم بکنه در این موضوع این هستش که نظام ما وابسته به شخص و افراد نیست. ما مکتبی رو داریم به نام اسلام ناب محمدی که در این مکتب ناب افراد اگرچه بسیار مهم هستن، افراد خودشون را خصوصا فرماندهان فدایی نظام میدونن، افراد خودشون رو فدایی مسیر میدونن و مردم هم بر این موضوع باور دارن. این که حضرت امام میگه من به اصطلاح در شهادت عزیزانمون در جنگ 8 سالمون میگه این رهبر من هستش در خصوص شهدای دانش آموز، یا حضرت آقا در گذشته بر تابوت صیاد شیرازی بوسه میزنه و امروزه هم ما شاهد از این دست اقدامات هستیم، فاصله ای رو بین خود و مردم نمیبینن
و برای همین هم هست که مردم اینچنین تمام این قامت کنار در واقع اونها میستن.
هم رهبری این موضوع رو با شهادتش به منصه ظهور رسون اثبات کرد و برای جهان قابل عظمتی بودش که چه اتفاقی افتاد که رهبری ایران با همه عظمتی که داره میاد مثل مردم عادی در حالت عادی زندگی میکنه، در پناهگاه حاضر نمیشه. همونجور که حضرت امام رحمت الله علیه وقتی در جنگ 8 ساله بهش گفتن برید پناهگاه، گفت نه منم مثل مردم عادی هستم، اگه مردم عادی هم رفتن پناهگاه من هم خواهم رفت، و نرفت. حضرت آقا این موضوع تبعیت کرد و ما شاهدیم که در این جنگ کسی که الان به عنوان امام جدید و امام سوم انتخاب شدن، کسی هستش که همسرش رو، پدرش رو و بسیاری از اقوامش رو در این مسیر فدا کرد. این نیست مگر برگرفته از یک تفکری که این تفکر در تک تک مردمی که شبها در خیابون حضور دارن رسوخ کرده و نفوذ کرده. این به ماهای به عنوان مردم عادی انرژی میده، تحرک میده. شاید برای مردم این موضوع خیلی ساده باشه، شب بیان در خیابون، ولی در بیرون از مرزها بدانن که ما یک انقلاب جدید رو داریم در جهان رقم میزنیم که به اذعان، حالا من نمیخوام وارد این فضای غربی‌ها بشم، که اینا میگن که اگر در این اتفاق ایران تا الان که پیروز بود و این پیروزش انشالله با حضور مردم تثبیت بشه، ما شاهد پیروزی جبهه حق علیه نظام کفر جهانی خواهیم بود. امروز من تو خبرها چک میکردم یکی از این افرادی که در انگلستان بود این موضوع مطرح کرد که اگه ایران خدای نکرده بخواد شکست بخوره، حق در جهان شکست خواهد خورد و این نظام سلطه که صهیونیست‌ها باشن میتونن بر کل نظام جهانی فعلی سیطره پیدا بکنن. اما برگردیم به
عملکرد حزب الله و ورود
لبنان. حزب الله لبنان از سال 1982 که بیروت تحت اشغال همین اسرائیلی‌های خبیث انجام شده بود، از دل خون و آتش توسط یک عده از جوانانی که با اندیشه اسلام ناب اومدن یک مجموعه رو طراحی کردن. وقتی خود سید حسن نصرالله تو خاطراتش میگه ما رو مسخره میکرد، مگه شما میتوانید جلوی اسرائیل با این عظمت وایستید؟ وایست دادن. کار به جایی رسید که در سال 2000 انتخاباتی که برگزار میشه اهود اولمرت اعلام کرد اگر من پیروز بشوم از لبنان خارج خواهم. یعنی انقدر فشار رو این رزمندگان مقاومت بر صهیونیست‌ها اون موقع زیاد کرده بودن که شرط پیروزیش گفت اگه من پیروز بشم این کار رو میکنم، و اینا شرط پیروزی قرار با مردم پذیرفتن و بهش رأی دادن و مجبور شد با خفت و خاری از لبنان فرار بکن. امروز حضور ما، میخوام مقایسه داشته باشیم بین حضور امروز ما در کف خیابان، امروز
هم 3-4 دقیقه هم زمان داریم تا پایان،
بله امروزه هم مردم ما این حضورشون رو تداوم بدن شاهد خروج خفتبار آمریکایی از منطقه خواهیم بود. رژیم تصور میکرد در سال 2024 با توافق آتش بسی که با دولت لبنان بست و اون شهادت هایی که علیه دیگه فرماندهانشون رو سید حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین به شهادت رسون، دیگه این از هم پاشید و سکوتی که حزب الله داشت دیگه سکوت استراتژیک بود، به این معنا که در داخل در داخل لبنان و به جهان این پیام رو برسونه که ما صلح طلب هستیم و کسی که صلح نمی‌کنه این رژیم قاسب صهیونیستی هستش. و امروز بین جالب نتانیاهو و نیروهای امنیتیش موساد دعوا هستش که شما نتانیاهو این شکست‌هایی که امروز داره صورت می‌گیره خوبه بدونید 6 لشکر حداقل 10,000 نفر ما بخوام تخمین بزنیم اومدن به سمت مناطق شمالی سرزمین اشغالی که بخوان علیه مقاومت حزب الله بیستن، چند وجب هم نتونستن تصرف بکنن. دعواست بین نیروهای نظامی و سیاسیون. نتانیاهو اعلام میکنه که شما ما رو فریب دادید، شما خوب تو مرحله اطلاعاتی و عملیاتی خوب نتونستید کار بکنید و این شکست هامون رو ناشی از عدم تشخیص و شناخت توانمندی حزب الله هستش که ما امروز به این مرحله دوچار میشیم که روزی یکی دوتا داره تانک های مرکابا اونها شکار میشه و در منطقه طیبه اون شکست فضاحت باری که یکی از لشکرهای رژیم بهش مواجه میشه و نتونه چند ده متری رو هم نفوذ بکنه. اگرچه
خودش هم فکر نمیکرده ابراهیمی که حزب الله لبنان چنین توانمندی مقاومتی و چنین توانمندی رو در این مرحله که او فکر میکرد تضعیف شده یا حتی به گمانش از بین رفته در مرحله اجرا در بیاره.
ببینید دو تا برداشت میشه وجود داشت. یکی این که اونایی که بر این عقیدن که شخص نتانیاهو همه رو داره فدای خودش میکنه، به نوعی داره عوام فریبی در داخل رژیم انجام میده که داره شکست ها رو گردن در حقیقت نیروهای اطلاعاتی و نظامی میندازه. یکم نه، بر این باورن که واقعا موساد نتونست به عنوان شاخه برونمرزی اطلاعاتی رژیم قاسم صهیونیستی کشف بکنه که حزب الله انقدر توانمند هست، انقدر دقیقاً میتونه در فاصله بسیار کوتاه خودش رو بازسازی بکنه و بتونه از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بیاد و امروز رژیم رو مستعصل کرده. اعلام کردن که در گذشته اگر ملت اون نیروهای نظامی و اشغالگرا از شمال سرزمین اشغالی فرار می‌کردن به سمت جنوب می‌رفتن، امروز به این راحتی نمی‌تونه، چون در قسمت مرکزی و جنوب هم همش تحت موشک‌های محور مقاومت چه ایران چه عراق و چه یمنیا قرار داره و همه جای سرزمین‌های اشغالی براشون ناامن هستش.
دو دقیقه زمان داریم تا پایان گفتگو. یک سوال بسیار مهم. از اول جنگ تا امروز که نگاه کنیم روز به روز، مواضع مقامات آمریکایی در قالب توییت‌ها، در قالب سخنرانی‌ها دائما داره تغییر میکنه و یک موضع ثابتی رو در قالب یک سناریوی مشخص در جنگ دنبال نکردن. چرا؟
ببینید من میخوام اینو ارجاع بدم به اینکه هم در سطح نخبگانی امروز این موضوع روشن شد و هم در سطح مردم. آقای میر شامل به عنوان یکی از افرادی که نظریه پرداز هست، ایشون اعلام میکنه که ترامپ گروگان نتانیاهو قرار گرفته تو اون بحث آپستین که براش مطرح کردن. اپستین حالا تو دقیقش بخوام چیز کنیم، گروگان نتانیاهو هستش و انگار که این نتانیاهو هستش که داره بهش دستور میده. تظاهرات شبهای گذشته 30,000 راهپیمایی رو ما در سطح شهرهای مختلف در ایالتهای مختلف آمریکا شاهد بودیم. مردم آمریکا هم بر این باور هستن که شخص نتانیاهو حکومت میکنه بر آمریکا، اینها نیروهای نیابتی آمریکا در منطقه هستن. اعلام کردن که ما میخوایم نظام ایران رو ساقط بکنیم، بعد گفتن که ما میخوایم سیستم ونزوئلا سازی رو، رهبری ایران رو دستگیر میکنیم، به شهادت میرسونیم، نیروهای نظامیشو میزنیم، میایم نفت ایران رو میگیریم، که الان که اعلام کرده که ما میخوایم مثلا خارکو بگیریم یا به اصطلاح نیروهای چتباز ما بیان. به قول حضرت امام در اون سال 57 آمریکایی اعلام کردن ما میخوایم کودتا بکنیم، چتبازا میان میدون آزادی، گفت خب نداره، چتبازا پاشون باید به زمین برسه دیگه. ما الان اعلام میکنیم دیگه نه تنها پاشون به زمین نخواهیم گذاشت برسن، که در هوا اونها رو همچنان که شگفتانه های زیادی که در این مدت شاهد بودیم آنها رو در هوا انشالله عزیزان رزمندمون از بین خواهم بود. آرزوی این که بخوان پاشون به یک وجب از خاک ما برسه به گور خواهم بود. اینها چون نتوانستن اون توانمندی ایران رو درک بکنن، ابتدا اعلام کردن ما ساقط کردن نظام رو داریم، الان بعد گفتن نفت ایران رو میخواییم بگیریم همونجور که ونزوئلا رو گرفتیم، الان اعلام کردن که میخواییم تنگه هرمز رو از دست ایران در بیاریم، حاکمیت و سیطره ایران بر تنگه هرمز رو از بین ببریم و به اصطلاح بتونیم اینجا رو در اختیار خودمون قرار داشته باشیم. ضمن این که تنگه هرمز
هم تأکید میکنن که یعنی تو اون قالب مواضع و مواردی که اشاره میکردن ما کمک مردم ایران هستیم و اینها، باز هم اعلام کردن که ما دنبال نفت ایران هستیم.
ببینید دیگه مردم هم در گذشته اونایی که اینا میگن مردم واقعی اینها هستن که در کف خیابونها هستن. اینها هیچگاه با ترامپ همونجور که حضرت آقا گفتن مثلی با مثل شما بیعت نخواهد کرد، با شما همراه نخواهد شد. این مردم تا خون در بدن دارن امام حسینی عمل خواهند کرد و دشمن رو در آرزوهاشون. اگه قرار امروز عاشورای صورت بگیره، امروز عاشورای خواهد بود که یزیدیان زمان نابود خواهند شد. عاشورایی نیست که امام حسین بخواد به شهادت برسه.
خب عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل،
بد نیست فصلی روایتی داشته باشیم در عرض ارادتی به ساحت بلند تمامی شهدای این آب و خاک در این تاریخ بشکوه 47 ساله که در مسیر سلامت و سعادت و صلابت و حریت ایران و ایرانی خون خود رو عزیزترین